جلسه ششم از مبحث تحلیلی بر حیات سیاسی اجتماعی امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از دلایل گرفتاری های بشر اینه که تصور میکنه میتونه بدون نیاز به ایمان در بخشهای متعدد زندگی خودش رو سامان بده. انسانها فکر میکنن بدون نیاز ایمان به خدا، بدون نیاز دخالت خداپرستی و دیانت، اقتصاد خودشون رو سامان بدن. آدمها فکر میکنن بدون نیاز داشتن به خدا سیاست رو سامان بدن. آدم ها فکر میکنن که بدون دخالت پروردگار، دستورات او و بدون دخالت امر دیانت و عبودیت، سلامت جسمی، روحی، عصبی خودشون رو تأمین کنن. اینها اشتباهات بزرگ بشری است. برطرف کردن این اشتباهات هم کار بسیار دشواری است. تا بگی بدون نیاز به خدا، بدون نیاز به بندگی خدا، بدون حضور امری به نام دیانت و معنویت نمیشه امور زندگی انسان پیش بره، چهار تا کشور، چهار تا جامعه رو نشون میدن که این موفقیت های نسبی به دست آوردن. میگه پس اونا موفق شدن خداپرستن، پس اونا موفق شدن خیلی دیانت رو دارن رعایت میکنن، خیلی از اوامر الهی دارن تبعیت میکنن. سوال اینه که آیا واقعا انسان بدون نیاز پرستش، بدون نیاز دخالت دستورات الهی در زندگی، بدون نیاز به امر دین میتونه امور مختلف زندگی خودش رو راه بندازه یا نه؟ این یک چالش اصلی است امروز در زندگی ما. این چالش البته از قدیم هم بوده. دستورات دین در هر بخشی ممکنه به ظاهر دستورات محدودی باشن ولی بسیار نجات بخشن. بدون رعایت اونها واقعا جامعه هلاک میشه. بدون در نظر گرفتن معاد، بدون خداپرستی و انگیزه دینداری، انسان نمیتونه در بخش‌های متعدد زندگی خودش رو سامان بده. این ادعا ثابت کردنش یه مقدار دشوار هست، ولی اگر خوب آموزش دینی دیده باشیم، اگر خوب تو مدرسه هامون آموزش دینی بدیم، زیاد سخت نیست فهم منطق چنین حرفی. ما معمولا اینجوری دینداری میکنیم، میگیم خدا هست، خدا خوبه، به خدا معتقد باش. حتی میگیم امامان معصوم هستن، خوبن، مظلوم بودن، بهشون احترام بگذار. تا اینجا دعوا پیش نمیاد، تا اینجا که همه میتونن قبول بکنن. ولی اگر گفتی که بدون خدا پرستی نمیشه اقتصاد راه بیفته، دعوا شروع میشه. بگی بدون خدا پرستی، بدون وجود این امام، بدون احترام به این امام، نمیشه جامعه امور مختلف خودش رو سامان بده، یه دفعه دعوا شروع میشه. دعوای بین دین گریزها و دین ستیزها، سکولارها و دینداران حقیقی. حالا برای پاسخ به این سوال یک مثالی رو خدمت شما عرض کنم. آیا واقعا بدون دین، بدون دخالت موضوع خداپرستی، فرهنگ خداپرستی، تفکر توحیدی، بدون معاد اندیشی واقعا زندگی انسان را نمی افته؟ جامعه امورش به سامان نمیشه؟ مثالی بزنم. ما اگر در دفاع مقدس خداپرستی در میون نبود، ولایت مداری در میان نبود، در دفاع مقدس کارمون به کجا میکشید؟ مثال 8 سال جنگ ما، 200,000 شهید، سند ما وصیت‌نامه های این شهدا. یک نفرشون نوشت که ما به دین و ایمان و خدا و پیغمبر کاری نداریم، من وطن پرستیه که داره بهم دستور میده خودم رو برم به کشتن بدم برای دفاع از میهن. یا همه نوشتن که به خاطر دستور امام، به خاطر خدا و قیامت. به طور متوسط در وصیت‌نامه های شهدا برای این حدوداً 200,000 شهید یه تحقیقی کردن. این پژوهش رو بنیاد شهید انجام داده. در هر وصیت‌نامه ای به طور متوسط 4 مرتبه از امام حسین و کربلا و عاشورا حرف زده شده. یعنی فراوانی توجه به امام حسین توی وصیت‌نامه ها به طور متوسط آمارش این گونه است. به طور متوسط در وصیت‌نامه ها 4 مرتبه از امام و ولایت فقیه و تبعیت از رهبری و اینا صحبت شده. امر مسلمیه که اگر این رزمنده های ما خدا پرست نبودن، اگر این رزمنده های ما دیانت و ولایت مداری نداشتن، نه حاضر به این نبرد سنگین می شدن، نه حاضر به شهادت می شدن، نه این موفقیت ها رو به دست می آوردن. هر بررسی اجتماعی شما می خواهید انجام بدید، انجام بدید. ما در نمونه دفاع مقدس می تونیم بگیم اگر معاد نبود، اگر خداپرستی و ولایت مداری و دیانت و معنویت نبود، قطعا نابود می شدیم. همونطور که هر کشوری امروزه مظلوم واقع بشه و علیه قدرتمندا بخواد مقاومت بکنه، نابودش می کنن. اگر شما دیدید در طول تاریخ بعضی از کشورها، مثلا ویتنام، مثلا برخی دیگه از کشورها مثل کوبا، اینا مقابل آمریکا تونستن یه مقاومتی بکنن، یه قدرت دیگه پشت سرشون بوده. در واقع 2 تا قدرت با هم چنگ و دندون نشون دادن. و الا ضعیف مقابل قوی از بین میره. ما در دفاع مقدس این رو به اثبات رسوندیم. اگر در دفاع مقدس این دیانت و معنویت و ولایت مداری نبود، نصف کشور که چه عرض کنم، خوزستان که چه عرض بکنم، بقیه کشور رو هم به بهانه های مختلف، به بهانه های واهی، قدرت ها نابود می کردن. مثال دوم، اگر همین دیانت و معنویت و ولایت مداری در سوریه و لبنان، در عراق و یمن نبود، الان اینها دشمنان مسلمان ها چه می کردن تو این منطقه ها؟ فقط به عشق امام حسین، دخالتی که ایمان در مقاومت داشت تونست این مشکلات رو برطرف بکنه. شهید دادن اما پیروز شدن. با این دو مثال سوال خودم رو تکرار میکنم، فقط در جنگ و دفاع مقدس و مقاومتی که در منطقه هست خدا به درد میخوره؟ فقط موقع شهید شدن ولایت مداری و دینداری و معنویت میاد کمک میکنه، کارو جلو میبره؟ تو عرصه اقتصاد، تو عرصه تعلیم و تربیت که اکثر دانش آموزامون دانشمند بشند، تو زمینه بهداشت و تغذیه، بهداشت روانی، سلامت جسمی، اینجاها دین به درد نمیخوره؟ اینجاها خداپرستی اثر نداره؟ حرف ما اینه که همون جوری که معاد، ایمان به معاد و خداپرستی و رعایت دستورات خدا در دفاع مقدس اثر خودش رو نشون داد، برای رشد صنعتی، برای بهبود وضع اقتصادی، برای اصلاح مدیریت در سطوح مختلف جامعه، برای پاک بودن عرصه سیاست، دین و معنویت همین مقدار مؤثرن. بدون دین و معنویت و معاد و ولایت مداری، نه سیاست درست پیش میره، نه اقتصاد درست پیش میره، نه در زندگی فردی ما سلامت روحی، سلامت روانی تأمین میشه، نه انسان به اوج خلاقیت و شکوفایی میرسه. یه دانش آموز هم بخواید شما تربیت کنید، عنصر خدا رو حذف کنید، ایشون به اوج شکوفایی نمیرسه. سختی ثابت کردن این حرف در چیه؟ سختیش اینه که یه دفعه یه دانش آموزی که دانشمند شده توی دنیا به شما نشون میدن، میگن که این نماز نمیخونه، اصلا مسلمون نیست، اصلا دین نداره، ببینید چقدر دانشمنده، شما رو ساکت میکنن. میگی اقتصاد بدون خدا پیش نمیره؟ میگن آقا چینی ها خیلی خدا پرستن، پس چرا اقتصادشون پیش رفته؟ میگی رشد صنعتی، رشد اجتماعی از هر جهت بدون دین پیش نمیره؟ میگن آقا این اروپایی ها، کشورهای پیش رفته، مگه دین دارن؟ از طرف دیگه میگن که ما چند تا جامعه مذهبی و مؤمن و مسلمون میشناسیم که عقب افتادن، چرا دین دست اینا رو نگرفت؟ نمونش ممکنه بعضی ها مثال بزنن جامعه خودمون رو. جواب چی باید داد؟ پاسخ اول، اون کسی که دین نداره اما رشد کرده، در قرآن کریم میفرماید، حالا با من دیگه جمع‌بندی میکنم، حالا عین عبارت رو به کار نمیبرم، خدا میفرماید ما اگر به یک کافری یه چیزی دادیم، او نباید فکر کنه که با استعداد خودش این کارو کرده. ما خدا این کارو کردیم که بتونیم امتحان بگیریم از مردم. پاسخ اول اینه که خداوند متعال گاهی از اوقات نعماتی رو به برخی از آدمهای بیدین عنایت میکنه، برای اینکه عملیات امتحان ایمان و سلامت نفس انسانها و درایت و عقل اونها مورد آزمایش قرار بگیره. اگر کسی سطحی نگر باشه، با دیدن موفقیت 4 آدمی که مؤمن نیستن، ایمانو میذاره کنار، میگه این ایمان نداره، موفق شده، پس بی خیال ایمان. پاسخ اول اینه که اینا امتحان خداست. پاسخ دوم، اون کسی که پیشرفت کرد بدون ایمان، اون کسی که جامعه ای که پیشرفت کرد بدون ایمان و دین، اگر ایمان و دین داشت بیشتر پیشرفت می کرد. اینو چجوری ما ثابت کنیم؟ اینو چجوری بیان کنیم؟ این فقط با عقل قابل فهم و قابل اثبات، زیاد نمیشه تجربه کرد. پاسخ سوم، اون کسانی که بدون ایمان، بدون تقوا، بدون معاد پیشرفت کردن در زندگی فردی یا جامعهشون پیشرفت کرده، اینا حتما یک بخشی از دستورات دینی رو درست اجرا کردن، حتی اگر دین نداشته باشن. مثلا دین دستور داده هر کاری رو میخوای انجام بدی با دقت انجام بده. دین دستور داده که منافع دیگران رو در نظر بگیر تا منافع تو تأمین بشه. دستوراتی که دین داده زیاده. بعضیا دین و ایمان درست حسابی ندارن، اما به معاد کاری ندارن، به امام پیغمبر کاری ندارن، به خدا کاری ندارن، اما دستورات دینی رو رندانه میان اجرا میکنن، یک موفقیت‌های نسبی به دست میارن. بخشی از موفقیت‌های انسان‌های بیدین، جوامع بیدین، مال اینه که دستوراتی رو اجرا میکنن که خود ما اونا رو اجرا نمیکنیم. مثل دقت در کار. رسول گرامی اسلام وقتی قبر سعد ابن معاذ رو داشت مرتب میکرد، سنگ لحد که برای قبر ایشون گذاشتن، شروع کردن بند کشی کردن بین سنگ لحد، با یه دقتی مرتب میکردن. گفتن یا رسول الله الان شما از قبر بیرون بیاید، ما خاک میریزیم اینا خراب میشه میره، نمیخواد زیاد دقت کنی، اون زیر خاک رو شما دارید مرتب میکنید، مگه نمای ساختمونه؟ مثلا مگه نمای ساختمونه رو من دارم میگم. رسول خدا فرمود مؤمن هر کاری بکنه دقیق انجام میده. حالا اگر یه کارخونه ماشین سازی تو آلمان یا یک کشور دیگه اومد یه ماشین بسیار دقیق ساخت، این داره دستورات دینی رو اجرا میکنه بدون خدا و پیغمبر. شما که با خدا و پیغمبر هستی که راحت تر میتونی اجرا کنی، انگیزه بیشتر داری اجرا بکنی. اینجاست که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که دیگران در اجرای دستورات خدا بر شما خداپرستان پیشی نگیرند. پاسخ بعدی، چرا یک انسان بدون ایمان، بدون خدا و پیغمبر، بدون معاد موفق میشه؟ چرا یه جامعه بدون ایمان به خدا، بدون توجه به معاد در کاراش موفق میشه، پیشرفت میکنه؟ پاسخ بعدی اینه که این پیشرفتایی که شما میبینید برای افراد بی ایمان و برای جوامع بی ایمان چند تا خصوصیت داره پیشرفتای اونا معمولا. یک، پیشرفت همه جانبه نیست. کارخونه ها رونق پیدا میکنه، خانواده ها متلاشی میشه. تکنولوژی سخت پیشرفت میکنه، تکنولوژی نرم که فرهنگه میاد پایین منحط میشه. علم پیشرفت میکنه، دزدی و غارت هم پیشرفت میکنه. این همه بمباران توسط کیا انجام شده؟ بی سواد ها مگه بمب میسازن؟ بی سواد ها مگه بمب شیمیایی میسازن؟ اینایی که پیشرفت کردن، از پیشرفتشون کم برای غارت ملت ها استفاده کردن. ما حاضریم جامعهمون پیشرفت بکنه مثل فرانسه، ولی میلیون‌ها نفر رو قتل عام بکنیم مثل چند میلیونی که فقط تو الجزایر فرانسوی‌ها کشتن. ما حاضریم کارخونه های کشورمون مثل انگلستان پیشرفت بکنه، ولی 9 میلیون از ایران کشتن با یه قحطی مصنوعی که درست کردن. ما حاضریم این جنایت ها رو بکنیم؟ هی پیشرفت غربی ها رو نبینید کنار پیشرفتشون، این که پیشرفتشون همه جانبه نیست، از نظر اخلاقی انحطاط پیدا میکنن، پولشون زیاد میشه. این درسته؟ ما اینو میخوایم؟ ما میتونیم این کارو بکنیم؟ این پیشرفت بدون خداست. پیشرفت بدون خدا برای یک دانشمند، مثال بزنم، دانشمند پیشرفت کرده، خدا پیغمبرم نمیشناسه، ماشاءالله خیلی با سواد شده، صهیونیست ها میان از سوادش میخرن، بهش یه ویلا میدن، بهش ممکنه دو تا هواپیمای شخصی هم بدن، میگن راحت زندگی تو بکن، فقط محصول علمی تو بده به ما. محصول علمیشو میگیرن، این همه جنایت تو عالم میکنن، این دانشمنده ککش نمیگزه که آقا از علم من ورشید بشریت رو به بردگی کشیدید. این دانشمند آدمه که داره علمشو در اختیار قتل عام انسانها قرار میده. این پیشرفت به درد میخوره. ما این پیشرفت رو میخوایم. ما میخوایم بچه‌مون اینجوری پیشرفت کنه، اینقدر بی وجدان بشه؟ ما حاضریم بچه‌مون اینجوری تربیت کنیم؟ بگیم بچه من دانشمند بشو، دانش تو بخرن، بهترین ویلاها رو، بهترین امکانات رو بهت بدن، ولی نتیجه دانش در قتل عام انسان‌ها استفاده بشه مهم نباشه برات. ما حاضریم بچه‌مون اینجوری تربیت کنیم؟ پس یک، پیشرفت اونها پیشرفت همه جانبه نیست. دو، قبلا هم که گفتیم دیگه، اگه ایمان بود پیشرفت بیشتر میشد. الان داریم چیزای دیگه میگیم. بدون ایمان به خدا پیشرفت پایدار نیست. شما قدرت گرفتن آمریکا و اروپا رو دیدید؟ سقوطشون هم میبینید. خودشون دارن سقوطشون رو پیش بینی میکنن. قدرت گرفتن اقتصاد بدون خدا رو دیدید؟ افول این اقتصاد رو هم خواهید دید. این دیگه با یک بررسی علمی قابل فهمه. اونایی که آلمانه بررسی میکنن، اونا دارن میگن الان بدهکارترین کشور جهان آمریکاست. بحرانهای اقتصادی کشورهای اروپایی و کشورهایی مثل آمریکا رو در بر گرفته. یه مثال در مورد چین هم من میتونم بزنم، توضیحی بدم تو اون حرف قبلی. مثلا چین از نظر اقتصادی رشد بسیار بالایی داشته. آیا مردم ما تک تک حاضرن مثل تک تک مردم چین زندگی کنن؟ مثلا تحمل میکنن اون زندگی رو؟ اون خلاقیت و پویایی و آزادگی و استقلال روحی انسانها که لازم حفظ بشه؟ بعضی ها میرن تو کشورهای غربی میگن ولی ببین ماشاءالله ترافیکشون عالی، ماشینا چقدر مرتب رعایت میکنن قانون رو، ما فرهنگ نداریم، نگاه کن ترافیک خیابونای ما چجوریه. خب وقتی که اونجا پلیس وحشیانه برخورد میکنه، بنده توی کشوری به نام کانادا نصف شب بود خوابم نمیبرد، یه دانشجویی گفت بیا بریم بگردیم، شما روز و شبت به هم ریخته، صحبتم میکنیم تو ماشین. این ماشین که اومد بیاد بیرون چراغو دیر روشن کرد، اومد بیرون بعد مثلا چراغای ماشین رو روشن کرد، پلیس گفت وایسا. حالا جرم سنگینی هم نبود، مثلا بی احتیاطی کرده بود. 3 ساعت ما رو زیر نور افکن همجوری نگه داشت. هی میگفتم آقا جون خب برو پایین بگو چیه جریمه، یه چیه جریمه؟ میگفت من برم پایین از ماشین تا دستور نداده تیراندازی میکنه. خطر مرگ هست. گفتم اینجوری وحشیانه اینجا رو اداره میکنن؟ گفت اگه اینجوری وحشیگری نکنن اینجا سنگ رو زمین بند نمیشه. بعدش من رفتم تو دانشگاه تورنتو کانادا، گفتم مردشون نظم خیابوناتون رو ببرن با این پلیس وحشی که دارید. یکی از ضد انقلابایی که تو جلسه بود بعدش بعد از جلسه اومد به من گفتش که فلانی من حرفای تو رو قبول دارم، 5% ترسی که من از پلیس کانادا دارم تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمیکشید. خودش اومد در گوش من گفت. ما نمیخوایم اونو، برای چی میخوایم؟ میگه آقا اونجا راست میگن، صداقت زیاده. صداقت به چه قیمت زیاده؟ وقتی که حیا رو از بین بردن صداقت ارزش نداره. وقتی ارزش ها رو از بین بردن میگن همجنس بازی فرقی نمیکنه با ازدواج، هیچی ارزش نداره، همه چی آزاد، خب دیگه طرف برای چی دروغ بگه؟ دلیل نداره دروغ بگه. شهید مطهری میفرماد توی جامعه دینی اخلاقی دروغگویی باب میشه، چون مردم میخوان خودشونو اخلاقی جلوه بدن، تظاهر میکنن. خب این تظاهر بده، ولی از بین رفتن اخلاق هم بده، از بین رفتن حیا هم بده. همه جانبه نگاه بکنیم. پیشرفت بدون خدا همه جانبه نیست، پیشرفت بدون خدا پایدار نیست. دو روز یه پیشرفتی کرد دل بعضیا رو برد، صبر کن سقوطش هم میبینی. پیشرفت بدون خدا نه تنها همه جانبه نیست و نه تنها پایدار نیست، موجب مصیبت‌های فراوانه. مثلا یه نفر یه پیشرفتی بکنه تو زمینه مالی، تو زمینه علمی، تو زمینه سیاسی، اما ظرفیت نداشته باشه، این آدم خداپرست نباشه، خداپرستی او رو کنترل نکنه، هیچی، 2000 پول گیر میاره، نوکیسه و نوقبا به اینا میگن، دیگه رحم به بقیه نمیکنه. اصلا تو پول نداشتی آدم تر بودی، حالا پولدار شدی دیگه فاسد شدی، ظلم میکنی به بقیه، بیرحم میشن. اصلا بعضیا با یه ذره قدرت بیرحم میشن، با یه ذره ثروت بیرحم میشن، با یک ذره پیشرفت تو هر زمینه ای بد میشن. این در مورد افراد، در مورد جوامع هم همینطور که نمونه هاشو شما زیاد دارید میبینید. بنده حرفی که دارم میزنم ذیل این آیه کریمه است، لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این آیه رو ماها اکثرا شعر میدونیم، حقیقتش رو قبول نداریم. میفرماید اگر مردم ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن برکات رو از آسمان و زمین بر سرشون نازل میکنیم. میگه که این کشورهای غربی ایمان و تقوا دارن که برکات نازل شده. واقعا شما فکر میکنید برکات اونجا نازل شده؟ پس برکت هنوز ندیدی. در روایات هست بعد از ظهور علم 25 واحد میشه، در حالی که تا قبل از ظهور علم هر چقدر پیشرفت کرده 2 واحد شده. یعنی چند برابر علم پیشرفت میکنه بعد از ظهور. شما پیشرفت علمی هنوز ندیدید در این دوران سیاه ظلمت. هنوز پیشرفت ما ندیدیم یعنی چی؟ باورمون نمیشه. در عرصه سیاست هم همینطور. این که امام رضا علیه السلام اومدن نیشابور در مسیرشون فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، خدا فرموده است فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها، رسماً ایمان رو در سیاست دخالت دادن. آقا ایمان شما به خدا وقتی پذیرفته میشه که شروط ایمانت رو پذیرفته باشی. و شروط ایمان چیه؟ سرپرستی امام معصوم رو پذیرفته باشی. مردم احترام قائل بودن برای امام معصوم، ولی ریاست سیاسیشون رو ضرورت نمیدونستن، ولی باید قیام میکردن، میگفتن آقا شما باید رئیس ما باشی. احترام میگذاشتن، به عنوان یک معلم قبول داشتن. مردم قیام نکردن حکومت رو از مأمون بگیرن بدن به امام رضا، ولی به امام رضا علیه السلام میگفتن عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به علم امام رضا احترام میگذاشتن، ولی میگفتن حالا همچی ضرورتی هم نداره حتما امام رضا رئیس جامعه باشه. رئیس جامعه بدون این همه امامت و معصومیت و معرفت هم کارش راه میفته، مأمون هم کافیه. این بود مشکل دیگه. امام رضا علیه السلام وقتی فرمود کلمه لا اله الا الله شما به شرطی قبول میشه که امامت و ولایت رو بپذیرید و من یکی از امامان هستم، ریاست امامان رو بر جامعه بشری بپذیرید، رسما دین رو شرط قبولیش رو سیاست قرار دادن. اینجوریه؟ الان ما خودمون اینجوری تصور میکنیم، ولی الان مردم یمن میدونید که میگن بعد از نماز مرگ بر آمریکا نگی، مرگ بر اسرائیل نگی، نمازت قبول نیست. رسما همشون اینو معتقدن. ما هم ممکنه بگیم، ولی این اعتقادی که مردم یمن الان دارن خیلی محکم که شرط قبولی نماز مرگ بر آمریکا است، ولی اصلا برای چی خوندی؟ اونا با آیه قرآن خیلی نزدیکن، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. پیامبران همه اومدن که دستور بدن خدا رو عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. واقعا لازم سیاسیون این همه تقوا داشته باشن؟ بله کار پیش نمیره؟ اینجوریه؟ واقعا مدیران اقتصادی جامعه در مقام طراحی و نظریه پردازی تا در مقام اجرا لازم دین رو خیلی لحاظ بکنن؟ سبک زندگی اقتصادی صحیح مردم لازم دین درش خیلی لحاظ بشه؟ مثل این میمونه این حرف که من بگم نماز بخون تا برکت در مالت بیاد، میگه اون بی نمازه که اینقدر پول داره چی؟ با یه سوال اینجوری آدمو متوقف میکنه. خب من بگم که اگر اون پول داره نماز خون بود چه بسا پولش بیشتر میشد، یک، از پولش بیشتر بهتر بهره برداری میکرد، دو، پول داریش موجب خراب شدنش نمیشد، سه، پولدار میشد به اضافه 4 چیز دیگه هم گیرش میومد، پولداری فقط باقی نمیموند، 4، این پولداریش هم خدا فرصت داده تا امتحان بکنه بی ایمان ها و ضعیف ایمان ها رو، 5. خب این ها خیلی درکش مشکل میشه دیگه. میگه من میخوام پولدار بشم، به نماز خوندن چه ربطی داره؟ این قسمت سخت‌ترین قسمت دینه، و الا پذیرفتن این که خدا هست که کاری نداره، پذیرفتن این که پیغمبر هست که کاری نداره. آقا اصلا شما رسول خدا، آقا اصلا شما امام، ما اصلا نوکر شما این. ولی شما چقدر دخالت دارید تو موفقیت انسان و جوامع بشری در زندگیشون، این تو شکه. بعضی ها ممکنه حتی حرم امام رضا علیه السلام بیان، ولی دین رو دخالت زیاد ندن برای موفقیت در زندگی در همه زمینه ها. دین آیا واقعا حرف داره؟ اعتقاد به قیامت عمر آدم رو طولانی میکنه، اعصاب آدم رو آروم میکنه، خلاقیت آدم رو بیشتر میکنه؟ واقعا اینجوریه؟ تو مدرسه به بچه های ما همینا رو یاد میدن، یا میگن قیامت هست معتقد باش ولا بچه بدی میشی؟ همین، این کفایت نمی کنه. این همه آمار طلاق برای چی پیش میاد؟ برای اینکه ایمان به معاد رو دخالت نمیدن تو زندگی. و من الناس من یعبد الله على حرف. بعض خدا تو قرآن میفرماد بعضیا بندگی خدا رو گذاشتن یه گوشه ای از زندگی، میگن البته زندگی تو بکن، حالا بندگی خدا هم یه وقتی برو سر بزنی نمازی بخون، سلام خدا شما خوبی، کاری نداری، من رفتم تو زندگی. وقتی میره تو زندگی دیگه به بندگی خدا کاری نداره، به دستور خدا اقتصادی کار نمی کنه. من الان به جوانهای جلسه خودمون بگم، جوانها اگه میخواید حرف خدا رو گوش بدید، سعی کنید کارمند و کارگر نشید، تا میتونید کارآفرین باشید، تا میتونید کارخونه دار بشید، تا میتونید روپای خودتون بیستید، خودتون شرکت بزنید، کارمند دولت نشید تا میتونید. این دستور امیرالمؤمنینه، این دستور امام صادقه علیه ما آلاف و تحییت و سنا. تا میتونید ارزه داشته باشید برای پول در آوردن، اگه یه جوانی رو پیغمبر اکرم میدید مؤمنه اما ارزه نداره پول در بیاره، کاسب نیست، تولید کننده نیست، یه کاری بلد نیست که بتونه از راهش امرار معاش بکنه، پیغمبر اکرم میفرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد. من الان بگم که مسنترهای جلسه پولتون رو تو بانک نگذارید، خودتون با پولتون کار بکنید. یک کسی اومد گفت امام صادق من پولم رو دادم به عده ای کار کنن به من سودی برسونن، کارم بکنن نه ربا بدن، اشکالی نداره. فرمود عقلت کم میشه اگه این کار رو بکنی، خودت باید تجارت بکنی، بازنشستگی نداریم. دین دستورات مشخصی داره برای موفقیت انسان در زندگی. دین انگیزه انسان رو اصلاح میکنه و ارتقا میده. دین خسارتهای انسان رو جبران میکنه. خدا کنه ما جامعهمون هرچه زودتر به جایی برسه که با دین به اوج موفقیت برسه، تا الگو بشیم برای جوامع اروپایی. بگن چی شما رو موفق کرد؟ بگیم همون دینی که شما جدی نمیگرفتید. حالا ما چرا موفق نمیشیم؟ ما که دین داریم، ما که اینا رو میدونیم تو دینمون هست، ما چرا جامعه بسیار خوبی از نظر اقتصادی نداریم؟ از نظر تعلیم و تربیت، از نظر فرهنگ، از نظر هر موضوع دیگری. برای اینکه یه عده مدیران و سیاستمداران تو جامعه ما هستن دوزار به این حرفا اعتقاد ندارن. وقتی که میخوان روش مدیریت در زمینه‌های مختلف اتخاذ کنن، میرن از این کشورهای کفرستون میارن، بعضی وقتا بدتر از اونها هم عمل میکنن. مشکل ما اینه. زیاد دین رو در زندگی به صورت جدی دخالت نمیدن، میگن دین بالاخره یه وقتی شما دل تنگ شد بری تو حرم یه دعا مناجاتی بکنی، دلی باز کنی، و الا دین که نمیاد زندگی درست کنه. زندگی رو غربیا درست میکنن. بابا زندگی رو غربیا درست نکردن، خراب کردن اونا زندگی خودشون رو هم. اینو باورش خیلی سخته. علت غربت امامان معصوم این بود، علت غیبت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا هم اینه. بدون دین میشه سیاست داشت؟ بدون اینکه سیاست مدار معاد رو قبول داشته باشه، این سیاست مدار سالم خواهد موند؟ قطعا نه. چند تا قوه قضایی کنترل بکنه مدیران و سیاست مداران رو؟ چند تا خطاشون رو میتونه بگیره؟ اینقدر خطاها هست مدیران میتونن بکنن، قوه قضایی اصلا نمیتونه کنترل کنه. یه تصمیمی رو امروز نمیگیره، فردا میگیره، کی میتونه محاکمه کنه؟ بعضا میرن تو مجلس، مجلس ازشون سوال میکنه، قانع هم نمیشن، چیش کار میتونم بکنن، چی کار میخوایی بکنی؟ الله چجور ما تو جبهه لازم داشتیم که بچه هامون خیلی عمیق اعتقاد به خدا داشته باشن تا از جونشون نترسن بتونن دفاع کنن از کشور، و الا مردم قتل عام شده بودن تو عرصه سیاست، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه مدیریت، تو همه عرصه ها باز همین روحیه و همین تفکر و همین روش رو احتیاج داریم. متاسفانه در جامعه ما هنوز دین به صورت کامل پیاده نشده. مقام معظم رهبری چندین سال قبل فرمودن ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم. ما اصلا ادعا نداریم که دولت هامون اسلامی شدن کامل. اگر اسلامی شده بودن که بله، ما به سمت دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم، ولی برای این که حرکت کنیم اول باورش باید پیش بیاد. من دعا کنم و عرضم رو تمام بکنم. دعای من اینه، حالا جدا از دعاهایی که برای موفقیت کشور داریم، موفقیت سیاستمداران و مدیران، جدا از این که آرزو میکنیم دشمنان ما مکرشون به خودشون برگرده و همه چیز، همه دعاهای خوب، دعا میکنم تعلیم و تربیت ما در کشور به گونه ای بشه که بچه ها و نسل آینده ما طوری تربیت بشن که باور کنن و عمیقا بفهمن این معنا رو که بدون دین نمیشه. اینو بفهمن، همین یه دونه رو، آیه قرآن، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، هر کی از ذکر من فاصله بگیره زندگی برش سخت میشه. اینو باور کنن، نگه اون آدم بی نماز چرا زندگیش آسونه، ظاهر بین نباشه. اون جامعه بیدینه چرا پس رفاه دارن، ظاهر بین نباشه. هزار تا بدبختی دیگه که دارن داخل خودشون اونا رو ببینه. این باور اگر پدید بیاد آماده میشیم برای ظهور. روزه برای شما بخونم دوستان من. چرا مردم بسیج شدن امام حسین رو بکشن؟ یزید که نیومد با لشکریانش تو کربلا، عبیدالله ملعونم که لشکر نداشت با 12 نفر رفت تو کوفه. کی باورش میشه مردم کوفه امام حسین رو کشتن؟ این داغ بزرگ کربلاست. یکی 2 هفته آهنگرها بسیج شده بودن تو شهر کوفه، شمشیر و نیزه میساختن، مردم پولاشون رو هم گذاشته بودن داوطلبانه اسلحه درست کنن برن امام حسین بکشن. آقا برای چی؟ چه پدر کشتگی با امام حسین داریم؟ آغاز دشمنیشون با ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اون نقطه آغازینش اینه که امام حسین رو دردسر میدونستن برای خودشون. قبل از این نقطه آغازینش اینه که ضرورت نمیدونستن یه کسی مثل حسین ابن علی حتما باید رئیس باشه. با یزید هم میشه کنار اومد، حالا چه خبره؟ از اینجا شروع میشه. امام حسین رو تنها گذاشتن تا از اینجا میره به اونجا که میخوان امام حسین رو به قتل برسونن و به قتل میرسونن. میگن شما بیا تسلیم یزید بشو، قائل تموم بشه دیگه، جنگ میخوای را بندازی برای چی؟ هی امام حسین میفهمد آخه با تسلیم شدن من کار درست نمیشه که، پس میکشیمت. تا 2 روز قبل از عاشورا عمر سعد ملعون میگفت من میترسم شمر آخر سر دست منو به خون امام حسین آلوده بکنه. باور نداشت این کارو خواهد کرد. گفت میریم یه جوری امام حسین رو راضی میکنیم دیگه. ما که مذاکره رو به امیرالمومنین تحمیل کردیم، صلح رو به امام حسین تحمیل کردیم، یه دونه تسلیمم به امام حسین تحمیل میکنیم دیگه. به امام حسن علیه السلام صلح رو تحمیل کردن، به امیرالمومنین علی علیه السلام مذاکره رو تحمیل کردن، خودم به امام حسین هم. بعد امام حسین ایستاد، اینا دیگه تو عمل انجام شده قرار گرفتن. هرچی امام حسین نصیحتشون کرد اینقدر زود خبیث شدن به سرعت که دست به قتل ابا عبدالله الحسین زدن. آغاز قتل ابا عبدالله الحسین از این نقطه است که اصلا ضرورتی نداره حالا برای اداره جامعه شخصیتی مثل حسین ابن علی بیاد وسط میدون. بدون ایشون هم کار را میفته. اینا روزه است من دارم میخونم برای شما. وقتی شمر ملعون رو سینه مقدس ابا عبدالله الحسین نشست، امام حسین چشمشو باز کرد فرمود تو میشناسی منو؟
شم گفت آره میشناسم، تو پسر پیغمبری، روز قیامت پیغمبر پدر منو در میاره، من دارم جنایت میکنم، از عذاب الهی نجات. آقا امام حسین یه لبخندی زد، میدونه داره چی کار میکنه. یا ابا عبدالله، تو انتهای هر انحراف و هر فاصله گرفتنی از خدا و اهل بیت هستی. تو انتهای کوچه بنی هاشمی که سر کوچه ابتدا خانه مادرت فاطمه زهرا رو آتش زدن، آخرش رسید به اونجا. تو انتهای آن کوچه ای هستی که وقتی امیر المؤمنین رو تو کوچه تناب بستن رو روی زمین کشیدن. یا فاطمه زهرا، میخوایم آماده بشیم برای محرم، ما در لباس سیاهمون رو شما به ما عنایت کن، بریم خیمه عزای ابا عبدالله الحسین. ای امام رضا، اومدیم تو حرم شما، مراسم تشت میگیرن، دیدید، میگن بریم لباس سیاهمون رو توی مجلس روضه‌ای بگیریم. یا علی ابن موسر رضا، آقا شنیدیم شما خیلی برای جدتون حسین گریه میکردید، فرمودید در هر مصیبتی برای جد ما حسین گریه کنید، حالا فصل مصیبت حسین شما فرا رسیده، فصل روزه است. آقا امام رضا، شما امسال ما رو به کربلا بفرست، به مجلس روضه ابا عبدالله الحسین اجازه بده. ادخلوا یا مولای، فرمود هر موقع میرید جلسه روضه بگید میریم کربلا، وقتی از جلسه روضه برگشتید بهت میگن زیارت قبول. یه صاحب دلی میگفت چرا برخی از این ذاکران اهل بیت یا روضه خونه ها میگن مثلا این رو بگیم بلکه امام زمان عنایت بکنه به مجلس ما، شاید حضور پیدا کنه. اون صاحب دل عارف میگفت اصلا امام زمان حضور پیدا نکنه، روزه برقرار نمیشه برای جدش حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چقدر این آتش ها تو دل افتاده و خاموش نمیشه، خاموش نمیشه. شاید این آتش ها مال اون آتشی بود که به خیمه شما افتاد عصر روز عاشورا. درست زینب آتش ها رو خاموش کرد، اما آتشی در شعله خود، در قلب خودش شعله ور شد که خاموش نشد و هنوز این شعله به دلها منتقل می شود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.